خوش آمدید به مجله شبانگاه رادیو فردا. ساعت 22 در شب به وقت تهران است. 8:30 دقیقه شبانگاه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما رو از پراگ میشنوید. چهارشنبه است، 21 مهر 1400 خورشیدی. من مهرداد قاسمفر هستم. این مجله شبانگاه رادیو فردا است با آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی ایران و جهان. سپاسگزاریم که روی ایستگاه ما هستید. با این آرزو که روز آرامی رو پشت سر گذاشته باشید، دعوت می‌کنم با همکارم وحید پوراستاد پیش از هر چیز همراه بشید و خبرها رو از او بشنوید. باز خواهیم گشت، به شما خواهم گفت چه مطالبی در ادامه این مجله در انتظار شماست. وحید،
متشکرم مرداد. سلام شنوندگان رادیو فردا. یک مقام ارشد ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد که دو تبعی ایران و ترکیه به اتهام جاسوسی در این کشور بازداشت شدند. این مقام ترکیه که خواست نامش فاش نشود به خبرگزاری فرانسه گفت این دو متهمند که قصد ربودن و بازگرداندن اجباری یک مقام پیشین نظامی ایران را داشتند که ساکن منطقه وانه ترکیه است. و افزود 6 همدست آنها نیز در عملیاتی با مشارکت پلیس و سازمان اطلاعات ترکیه دستگیر شدند. این مقام ترکیه حاضر به افشای هویت یا دلایل تلاش این گروه برای ربودن مقام پیشین نظامی ایران نشد. پیشتر نیز ترکیه در بهمن سال گذشته یک کارمند کنسولگری ایران در استانبول را برای تحقیق درباره ترور یک ناراضی ایرانی در سال 2019 در این کشور بازداشت کرد. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، روز چهارشنبه گفت که در صورت عدم بازگشت تهران به برجام، آمریکا گزینه‌های دیگری را برای برخورد با برنامه هسته‌ای ایران مد نظر قرار خواهد داد. رابرت مالی که در نشست مجازی یکی از اندیشکده‌های واشنگتن سخن می‌گفت، تأکید کرد که آمریکا خود را برای رویارویی با واقعیتی متفاوت آماده کرده، به ویژه اگر ایران آمادگی بازگشت به تعهدات قبلی خود را نداشته باشد. او هشدار داد که ایران در حالی که حاضر به همکاری درباره اقدامات هسته‌ای خود نیست، نمی‌تواند آمریکا را به امتیازدهی وادار کند. نماینده ویژه آمریکا گفت اگر خواسته‌های ایران ورای برجام باشد، به توافقی متفاوت با برجام نیاز خواهد بود که در این صورت مسائلی متفاوت در مذاکرات مطرح خواهند شد. شماری از خانواده‌های زنان جوانی که در مرداد ماه در اصفهان هدف تیراندازی یک مرد قرار گرفته بودند، به روند رسیدگی به این پرونده و به خصوص آزاد شدن متهم به قید وثیقه اعتراض کردند. به گزارش روز چهارشنبه روزنامه شرق، خانواده 3 تن از 5 قربانی این تیراندازی‌ها گفتند در خیابان از پشت با تفنگی که ظاهراً ساچمه‌ای بوده به این زنان جوان شلیک شده و ضمن وارد کردن جراحت آنان را با آسیب‌های روانی مواجه کرده است. به گفته مادر یکی از دختران تیر خورده، ماموران یک مرد 35 سالی متهم به تیراندازی را شناسایی و بازداشت کردند که کمتر از یک ماه بعد آزاد شد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفته در تحقیقات اعتیاد متهم به مواد مخدر صنعتی تایید و مشخص شد که او به 3 خانم تیراندازی کرده است. محمد رضا حبیبی همچنین عنوان کرد که متهم نزدیک 2 ماه به طور موقت بازداشت بود و قرار وی به وثیقه تبدیل و با قرار تأمین کیفری آزاد شد. 31 نماینده پارلمان بریتانیا در نامه‌ای به وزیر خارجه جدید این کشور نسبت به حضور احتمالی ابراهیم رئیسی در کنفرانس ماه آینده تغییرات آب و هوای سازمان ملل در گلاسگوی بریتانیا ابراز نگرانی کردند. این نمایندگان که عضو کمیته پارلمانی برای ایران آزاد هستند، نوشتند که رئیس جمهوری اسلامی ایران برای نقشش در ارتباط با اعدام هزاران زندانی سیاسی در ایران از جمله اعضای سازمان مجاهدین خلق بدنام است. در این نامه از سازمان عفو بین‌الملل نقل قول شد که خواستار تحقیق بین‌المللی از ابراهیم رئیسی به خاطر جنایت علیه بشریت شده است. این 31 نماینده پارلمان بریتانیا شرکت ابراهیم رئیسی در کنفرانس گلاسکو را غیر عقلانی و خلاف وجدان دانستند و از دولت بریتانیا خواستند تلاش‌های بین‌المللی را برای محاکمه او و دیگر افراد دخیل در اعدام‌های سال 67 پیش ببرند. آنها همچنین دولت بریتانیا خواستند هر گونه رابطه دیپلماتیک با تهران را به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران منوط کند. مرداد
سپاسگزارم وحید پوراستاد و آخرین خبرها که از او شنیدید. اما در ادامه این مجله نگاهی میکنیم نزدیکتر به این خبرها. سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید آذری جهرومی وزیر ارتباطات در دولت حسن روحانی با قرار تامین کیفری آزاد است. صدور حکم 20 سال حبس و رد مال برای امید اسدبگی مدیرعامل سابق شرکت نیشکر هفت‌تپه. مردی که در ایران پس از شلیک به 6 تن بدون هیچ مجازاتی آزاد است. آخرین خبرهای مرتبط با واکسیناسیون و کرونا در ایران. شبکه ملی اینترنت و اتفاقات حول و حوش آن و خبر مرگ مشکوک شاهین ناصری زندانی غیر سیاسی در زندان بزرگ تهران که سخنگوی قوه قضاییه روز چهارشنبه ادعاهای تازه‌ای دربارش کرده. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاه. امیدوارم تا انتها ما رو دنبال کنید. سخنگوی قوه قضاییه روز چهارشنبه خبر داد که امید اسدبگی مدیر و مالک پیشین کارخانه نیشکر هفت‌تپه به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور و مباشرت در قاچاق ارز از جمله به 20 سال حبس محکوم شده. محکومیت امید اسدبگی و دیگر متهمان پرونده 1.5 میلیارد دلاری از مطالبات کارگران نیشکر هفت‌تپه بوده است. همکارم روزبه بلحری که پیگیر خبرهای مرتبط با هفت‌تپه است با ما همراه. روزبه، همونطور که در ابتدا هم گفتم سخنگوی قوه قضاییه احکام صادر شده علیه این آقای اسدبگی و متهمای دیگه پرونده رو اعلام کرده. جزئیات این پرونده رو یکم بیشتر برای ما بگو.
سلام مرداد و شنوندگان گرامی. خب همطور که اشاره کردی امید اسدبگی مالک خصوصی پیشین شرکت نیشکر هفت‌تپه به 20 سال حبس علاوه بر اون به رد اموال، جزای نقدی و استقلال از خدمات دولتی محکوم شده. در مورد مهرداد رستمی چگینی متهم رادیف دوم و شریک امید اسدبگی هم همین مجازات داده شده. در این حال برای حدوداً 22 تن از متهمان بین 5 تا 15 سال حبس حکم صادر شده. خب امید اسدبگی در پرونده 1.5 میلیارد دلاری که از سوی کارگران نیشکر هفت‌تپه بزرگترین اختلاف تاریخ ایران نام گرفته متهم اصلی بود. البته جز دوره بسیار کوتاهی در سایر موارد که دادگاه برگزار شده بود به قید وثیقه آزاد بود و این خب اعتراض شدید کارگران رو به همراه داشت. البته این دادگاه تا تابستون سال گذشته برگزار شده بود، بعد مسکوت موند و ناگهان حکمش اعلام شد. حالا اینکه دادگاه آیا غیرعلنی برگزار شده بوده برخلاف رویه‌های قبلش یا نه، هیچ اطلاعاتی سخنگوی قوه قضاییه ارائه نداده.
روز به چه واکنشی داشته بین کارگرای هفت‌تپه؟ میدونیم که به هر حال اینا یکی از بزرگترین بیشترین برخوردها و مشکلاتی داشتن با همین آقای اسدبگی بود.
بله، خب هفت‌تپه از یک کارگران نیشکر هفت‌تپه به عنوان بزرگتر پایتخت اعتصاب‌های جهان نام گرفته بود و در طول این چند سال ما بارها خبر اعتراض تجمع و اعتصاب رو داشتیم. خب این شرکت با 24 هزار هکتار مساحت به قیمت 6 میلیارد تومان، یعنی در حقیقت پیش پرداخت 6 میلیارد تومانی واگذار شده بود و صاحبان اون به هیچ وجه توانایی پرداخت حتی دستمزد کارگران رو نداشتن. به همین خاطر کارگران این رو دومی پیروزی خودشون بعد از خلع ید امید اسدبگی از مالکیت نیشکر هفت‌تپه دونستن. البته منتظر هستن که سایر مطالباتشون تحقق پیدا بکنه.
روز به چقدر مطالبات این کارگران باعث شد که این آقای اسدبیگی چون این پرونده‌ای براش تشکیل بشه؟ آیا فشار کارگران بود؟ خیلی کوتاه اگر بگی به ما.
به نظر من بله، به خاطر اینکه در به خصوص در دوره دولت حسن روحانی امید اسدبیگی از حمایت همه جانبه دستگاه‌های امنیتی، قضایی و استاندار وقت غلامرضا شریعتی برخورده بود که اتفاقا به نوعی نام اون هم در پرونده 1.5 میلیارد دلاری اومد. بخاطر اینکه گفته شده بود که او و خانواده‌اش 235,000 دلار هدیه از امید اسدبیگی گرفتن،
پرونده‌ای که هنوز بسته نشد. بله بله. از طرفی حالا یه مقدار 40 ثانیه فرصت داریم، من میخوام ازت بپرسم که کارگرای نیشکر هفت‌تپه الان مطالبات تحقق نیافته دیگه شون چیه تا این لحظه؟
مرشاد، مطالبات تحقق نیافته پرداخت 3 ماه دستمزد که مالک یعنی در حقیقت شرکت پیمانکاری که مسئولیتش رو برده گرفته، این شرکت ها گفته 2 ماهش رو تو این روزها میده. بازگشت کار همکاران اخراجی مثل اسماعیل بخشی، لغو حکم زندان خانم فرزانه گیلابی و وکیل مدافع کارگران و امضای قرارداد کار با کارگران فصلی و دفع آفات از خواسته هایی هستن که هنوز تحقق نیافته.
خیلی سپاسگزارم روز به روز به بلحری همکار ما همراه بود و خبر مرتبط با پرونده امید اسدبیگی مالک پیشین کارخانه نیشکر هفت‌تپه رو با او مرور کردیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و اما روز چهارشنبه در خبری دیگه سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده دیگه هم صحبت کرد، درباره محمد جواد آذری جهرومی، مشهور به وزیر جوان، وزیر ارتباطات در دولت حسن روحانی، که سخنگوی قوه قضاییه گفته با قرار تامین کیفری آزاده. در این باره با احسان مهرابی روزنامه‌نگار ساکن آلمان همراه میشیم. آقای مهرابی خوش آمدی به این مجله شبانگاه. آقای جهرومی، آذری جهرومی، به هر حال از یک پشتوانه و حمایت بسیار قوی به نظر می اومد برخوردار باشه و او رو یک بازجوی سابق وزارت اطلاعات می گفتن در سوابقش و اینها. چه این پرونده چی هست که برای او الان مطرح شده که با قرار تامین کیفری ناچار هست که در آزادی به سر ببره فعلا؟
به نظر می رسه که این پرونده ادامه همون پرونده هست که سال گذشته آقای آذری جهرومی در ارتباط با او در بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه عملا تفهیم اتهام شده بود و دفاعیات خودش را مطرح کرده بود. اون زمان آقای آذری جهرومی عکس گرفته بود و متن دفاعیات خودش را منتشر کرده بود. بر اساس محتوای اون تفهیم اتهام، دادستان کل کشور درباره فیلتر نشدن اینستاگرام شکایت کرده بود از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و همینطور سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هم شکایتی را مطرح کرده بود یا در واقع گزارشی را علیه آقای آذری جهرومی داده بود به قوه قضاییه و به جز اون موارد متعددی از شکایت در این پرونده مطرح شده بود، از فرمانده پلیس و امنیت نیرو انتظامی تا جمعی از مردم اهواز و یا شکایت برخی از شهروندان و همینطور برخی از روحانیون استان کرمان که مجموع اون بحث‌ها درباره به تعبیر اتهام مطرح شده نابسامانی در فضای مجازی بود. البته دادستانی کل کشور بعد از انتشار تصاویر دفاعیات آقای آذری جهرومی صدور دستور برای فیلتر شدن اینستاگرام را تکذیب کرد، در حالی که به هر حال در اون متن اتهامات چندین بار بر موضوع صدور دستور و عدم اجرای دستور تاکید شده بود. به هر حال با وجود اینکه انتقادهای زیادی از عملکرد آقای آذری جهرومی اتفاقا از طرف افرادی که مدافع آزادی اینترنت در ایران بودن مطرح شده، ولی به هر حال به نظر میرسه که این همزمانی احضار دوباره آقای آذری جهرومی و موضوع طرح محدودیت بیشتر اینترنت موسوم به طرح صیانت و همینطور تاکید آقای رئیسی بر این که شبکه ملی اطلاعات باید تکمیل بشه، حکایت از اون داره که به هر حال یک مجموع جریان هایی در ایران در ارتباط با اینترنت قصد داره که محدودیت بیشتری ایجاد بکنه. از سوی دیگه این احضار به نوعی کشتار برای دیگر مقامات دولت آقای روحانی هم هست که اگر بخوان در فضای سیاسی خیلی فعال باشن یا اظهار نظر بکنن، عملا پرونده های قبلیشون دوباره رو میاد و احضار خواهند شد.
آقای مهرابی، محمد جواد آذری جهرومی همینطور که من در ابتدا گفتم خیلی به نظر آدم آینده داری در چارچوب نظام و تغییرات پیشاروی سیاست بعد از دولت روحانی به نظر می آمد که داشته باشه، اما الان به طور کامل وضعیت به گونه دیگری است. الان پرونده دار شده و مسائلی از این قبیل. آیا این رو بایستی در چارچوب واقعا عدالت جویی قوه قضاییه نگاه بکنیم و تخلفات این وزیر رو ایشون اینا پی گرفتن، یا رسیدگی به تخلفات او بیشتر در چارچوب درگیری های سیاسی درون نظام قابل تعریف است؟
برحال در آقای آذری جهرومی فردی بود که با وجود سن کم تونسته بود در وزارت اطلاعات مدیر باشه و بعد از اون هم در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. برحال اون سابقه امنیتی و همینطور ساپورت آقای واعظی به عنوان وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس دفتر رئیس جمهور در این که آقای آذری جهرومی وزیر بشه بی تأثیر نبود. آقای واعظی هم از جهتی میخواست که همچنان مدیریت این وزارتخونه رو به نوعی در اختیار داشته باشه، هم احساس میکرد که آقای آذری جهرومی میتونه گزینه‌ای باشه که بعداً روش سرمایه گذاری کرد. ولی شاید بدشانسی آقای آذری جهرومی این بود که در زمان مناسبی وزیر نشده بود، یعنی زمانی وزیر شد و موضوع نامزدیش برای ریاست جمهوری حتی مطرح شد که تصمیم حاکمیت بر این بود که حتی فردی مانند آقای لاریجانی هم حذف بشه. برای همین قاعدتاً در این فضا جایی هم برای آقای آذری جهرومی باقی نمیمونه. این احضار به نوعی حتی اگر در اون چارچوب روال اداری انجام شده باشه نشون میده که وضعیت برای مدیران دولت آقای روحانی چندان مطلوب نیست و اونها ممکنه که به دلایل متعددی احضار بشن. همینطور این به نوعی میتونه هشداری برای خود آقای روحانی هم باشه و اینکه گفته شده دفاع آخر گرفته شده از آقای آذری جهرومی حتی به این معنا میتونه باشه که این پرونده به نوعی به دادگاه بره و برای او حکم محکومیت هم صادر بشه.
خیلی سپاسگزارم از احسان مهرابی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران که از آلمان با ما همراه بود. و اما بالاخره سه هفته پس از آنکه خبر مرگ مشکوک شاهین ناصری، زندانی غیرسیاسی در زندان بزرگ تهران و شاهد شکنجه نوید افکاری منتشر شد، ذبیح الله خدایان سخنگوی قوه قضایی روز چهارشنبه ادعا کرد که دلیل مرگ او مسمومیت دارویی بوده. او گفت که پزشکی قانونی علت مرگ شاهین ناصری را مسمومیت دارویی اعلام کرده. بیشتر بشنوید در گزارش الهی روان شد.
ذبیح الله خدایان سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبریش بدون اشاره به هر گونه جزئیاتی تنها به ذکر این مطلب اکتفا کرد که پزشکی قانونی علت مرگ شاهین ناصری در زندان را مسمومیت دارویی اعلام کرده است. شاهین ناصری همان کسی است که شهریور سال گذشته شهادت داده بود که در زمان حضورش در اداره آگاهی شیراز شاهد شکنجه شدن به گفته او قرون وسطایی نوید افکاری بوده است. نوید افکاری کشتیگیر ایرانی در جریان اعتراضات مرداد 97 بازداشت و با وجود ابهامات فراوان در پرونده‌اش 22 شهریور سال گذشته اعدام شد. شاهین ناصری کارشناس بازرگانی و زندانی غیر سیاسی در آخرین پیامش از درون زندان که به طور اختصاصی به دست رادیو فردا رسیده و منتشر شد، به جز مسئله شکنجه شدن نوید افکاری از رژیم جمهوری اسلامی نیز اعلام انزجار کرده بود.
با سلام خدمت مردم شریف و بزرگوار ایران، من سید شاهین ناصری شاهد عینی شکنجه های قرون وسطایی بر پیکر مطهر شهید نوید افکاری فرزند افسر عالی رتبه ارتش سید عین‌الدین ناصری، ضمن اعلام همبستگی با وحید و حبیب افکاری که در سیاه‌چال‌های مخوف آخوندی اسیر رژیم سفاک و دیکتاتور جمهوری اسلامی شدند، به دلیل نفرت پراکنی و اتهام زنی‌های بی‌پایه و اساس به شهروندان زنان ایرانی و نقض ابتدایی ترین حقوق شهروندی و به پاس خون پاک شهید نوید افکاری ضمن اعلام انزجار از رژیم سفاک و ظالم جمهوری فاشیستی ایران خواستار باطل شدن تابعیت هم از این رژیم دجال و اسناد سجلی هم تحت حاکمیت حکومت آخوندی هستم و همونطوری که قبلا خدمت مردم شریف عرض کردم آسیاب به نوبت است و قوه قضائیه فاسد ممکن است هر آن با ظلم و بی‌عدالتی گریبان و یقه مردم ایران را بگیرد و به ناحق خون جوانان مظلوم وطن را بریزد. رژیم دیکتاتوری و سفاک آخوندی فکر می‌کرد با ریختن خون پاک شهید نوید افکاری نوید از یادها برود و وقتی آنها فکر می‌کردند که ما غمگینیم و گریه می‌کنیم نمی‌دانستند که در دل شاد هستیم و نوید ما زیر خاک ریشه می‌زند و میلیون‌ها نوید از زیر خاک جوانه می‌زنند و بنیان حاکمیت پوشالی رژیم مرتجع و دیکتاتوری را از جا می‌کنند.
شاهین ناصری، کارشناس بازرگانی و زندانی غیر سیاسی در زندان بزرگ تهران جان سپرد و اعلام مسمومیت دارویی به عنوان دلیل مرگش در سلول انفرادی، واکنش رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه را به دنبال داشت.
وقتی گفته میشه یک زندانی به علت مسمومیت دارویی فوت کرده، این بسیار وحشتناکه، چون که وقتی زندانی رو برای تنبیه میبرن انفرادی یا جای محدودتر اساسا دسترسی به دارو نداره مگر در هر شیفت داروییش از نگهبان بخواد که دارو بهش بدن. بنابراین اینجا سوال اصلی میشود چه کسی او رو دچار مسمومیت دارویی کرده؟ و من فکر میکنم این گزارش نوعی اعتراف به قتل شاهین ناصری است.
سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه در یک بیانیه خواهان پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی در مورد مرگ شاهین ناصری در زندان شده است. رها بحرینی، پژوهشگر بخش ایران در عفو بین الملل.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه که امروز منتشر کرده خواهان انجام تحقیقات مستقل، جامع و بی‌طرفانه درباره مرگ مشکوک شاهین ناصری در حین بازداشت شده. بر اساس قوانین بین المللی انجام تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه درباره مرگ‌هایی که احتمال میره قتل بوده باشن لازمه صیانت از حق حیات و علت مرگ، زمان مرگ و شرایط دقیق پیرامون مرگ تعیین بشن و همینطور مسئولانی که دست داشتن در روند وقایع منتهی به مرگ شناسایی بشن و مشخص بشه که چه کس یا چه کسانی مسئولیت داشتن. اینها شرایطی هستند که هیچگاه در ایران رعایت نمیشن و ما همواره شاهد عدم پاسخگویی و مسئولیت پذیری مقامات در خصوص مرگ‌های مشکوک در حین بازداشت بودیم.
سازمان عفو بین الملل که پیشتر در یک گزارش در 24 شهریور ماه از جان باختن 72 نفر در زمان بازداشت خبر داده بود، اکنون با افزودن 4 نام دیگر میگوید تنها در 10 ماهه گذشته 76 نفر در ایران در زمان بازداشت جان باختند. رها بحرینی:
به باور عفو بین الملل تعداد واقعی کسانی که در بازداشتگاه‌های ایران در شرایط مشکوک جان سپردن بسیار بیشتره، ولی به دلیل عدم شفافیت قوه قضاییه و سرکوب جامعه مدنی در مورد بسیاری از اونها اطلاع رسانی صورت نمیگیره. از زمان انتشار گزارش عفو بین الملل در 24 شهریور 4 مرگ دیگر در بازداشتگاه‌های ایران گزارش شده و در مورد اونها هم ما همچنان شاهد استمرار مسئولیت و عدم انجام تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه هستیم و این شرایط موجب میشه که زندانیان همواره در خطر رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانی، حتی قتل باشند.
مرگ شاهین ناصری نخست از سوی برادرش به نقل از دوستان شاهین در زندان منتشر شد. به گفته او برادرش روز 30 شهریور در سلول انفرادی کشته شده است. رضا علیجانی:
یک سیستم بازجویی و مجازات در جمهوری اسلامی بر اساس اعتراف و بر اساس اعمال خشونت هست. مسئله اصلی اینه که چرا شاهین رو بردن به انفرادی؟ چون شاهین میخواست در سالگرد نوید نامه ای رو بخونه و میبینیم عمودی میره انفرادی، سالم میره و افقی و به قصد رسیده بیرون میاد. دفع الوقت هم کردن در این که بپذیرند خبر رو، که من فکر میکنم به خاطر همزمانیش بود با شورای عمومی سازمان ملل که اون 3-4 روز بگذره در پیک خبرهای همزمان اونجا قرار نگیره. اما یه اتفاق مهمی افتاده. ببینید شاهین ناصری، من نمیدونم افکارش قبل از زندان چی بوده، ولی در زندان به یک عنصر شجاعت و مقاومت مدنی تبدیل میشه که جانش حاضر رو افشای حقیقت بگذاره. نظرات، مواضع و کلمات او که حالا شما بخشش رو پخش کردید نشون میده که واقعا یه تولد جدید برای عنصر مقاومت و شجاعت مدنی در زندان بوده که جامعه رو به عدم سکوت در برابر ظلم و جنایت دعوت میکنه. اینا به هراس افتادن، حالا یا میخواستن گوشمالی بدن یا سر جاش بنشونن یا اصلا میخواستن کاملا حبس فیزیکی بکنن و من هر دو گزینه رو هم محتمل میدونم.
پس از افشاگری شاهین ناصری، این بار نوبت به فرهاد سلمانپور رسید، فردی که در پیام تلفنی از زندان بزرگ تهران از شکنجه شاهین ناصری و آنچه که قتل مینامد گفته است. فرهاد سلمانپور شاهین ناصری را مردی آزادیخواه و مبارزی دلیر مینامد. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی:
ما در ایران شاهد این شجاعت و مقاومت مدنی و احساس مسئولیت انسانی هستیم. نوید افکاری از تو زندان افشا میکنه شکنجه. شاهین ناصری با یک استحاله انسانی و تبدیل شدن به عنصر مقاومت و شجاعت مدنی به مردم پیام میده سکوت نکنید. او رو به انفرادی میبرند. یک فرد جدید، آقای فرهاد سلمانپور، میاد و این رو افشا میکنه. این زنجیره انسانی و نقطه چین، آقای جمهوری اسلامی بترس از روزی که این چین ها به خط تبدیل بشه. من چندان دور نمیبینم روزی که جزئیات پشت صحنه همین جنایت ها، زهرا کاظمی، ستار بهشتی، بهنام محجوبی، برادران افکاری، شاهین ناصری و غیره آشکار بشه، همونطور که در مورد اعدام های 67 تا حدی شده. من فکر میکنم جمهوری اسلامی به این نقطه هنوز نرسیده که حتی برای مصلحت خودش دست از این جنایت ها برداره و به سمت مردم و به سمت خواسته های عمومی متمایل بشه و این راه به جز نابودی و به جز سرنگونی به هیچ کوردهی ختم نخواهد شد.
حفظ سلامت و جان زندانیان چه سیاسی و چه غیر سیاسی بر عهده سازمان زندان هاست. سازمانی که به نوبه خود تحت نظر قوه قضاییه جمهوری اسلامی اداره می شود.
بله، مرگ ذبیح الله، مرگ ببخشید شاهین ناصری، زندانی غیر سیاسی در زندان بزرگ تهران و شاهد شکنجه نوید افکاری که ذبیح الله خدایان سخنگوی قوه قضاییه میگوید دلیل مرگش مسمومیت دارویی بوده است. در گزارش الهی روانشاد با جزئیات شنیدید. و ما در ادامه ببینیم، گزارشی بشنویم از همکار دیگرم کیانوش فرید که نگاهی کرده به آخرین مطالب مرتبط با واکسیناسیون و کرونا در ایران.
وزارت بهداشت ایران در روزهای اخیر در حالی از روند کاهشی آمارهای ابتلا و جانباختگان خبر می‌دهد که جامعه پزشکی می‌گوید همچنان شرایط بحرانی و شکننده است و هر گونه بی‌توجهی و عادی انگاری می‌تواند شرایط را وخیم کند. برخی پزشکان و مقامات وزارت بهداشت همزمان از احتمال شیوع گونه‌های جدید ویروس و شکل‌گیری پیک ششم در پاییز امسال صحبت می‌کنند و در این میان بازگشایی‌های زود هنگام مدارس و دانشگاه ها یکی از مهمترین چالش های وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا است. بر اساس آخرین اعلام وزارت بهداشت ایران، در حال حاضر 7 شهر کشور در وضعیت قرمز، 108 شهر در وضعیت نارنجی، 248 شهر در وضعیت زرد و 85 شهر در وضعیت آبی قرار دارند. در حال حاضر وضعیت شیوع ویروس در ایران بنابر تازه ترین اظهارات عضو کمیته علمی کشوری کرونا و رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری به گونه ایست که نگرانی بابت بروز پیک تازه ای از این بیماری وجود دارد. پیام تبرسی دلیل این نگرانی را راهپیمایی اربعین، مراسم‌های آخر ماه صفر و سفرهای شکل گرفته در تعطیلات هفته گذشته عنوان کرده و افزوده است علی‌رغم گسترش واکسیناسیون، بازگشایی‌ها و افزایش برخوردها موجب شیوع بیشتر بیماری در روزهای آینده خواهد شد. دکتر حمید سوری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز روز چهارشنبه 21 مهر گفت متوسط روند افزایش شاخص‌های کرونایی از جمله ابتلا، بستری و مرگ و میر باید 2 هفته ادامه داشته باشد تا آن را به عنوان پیک ششم محسوب کنیم. دکتر سوری در صحبت‌های امروز خود تأکید کرد که نشانه‌هایی از طغیان جدید بیماری کرونا در کشور مشاهده شده است که نشان می‌دهد احتمالاً در حال تجربه طغیان‌های کرونایی جدید در کشور هستیم و اگر تمهیدات لازم را برای کنترل آن انجام ندهیم، احتمال بروز پیک ششم در هفته‌های آینده اصلاً دور از انتظار نیست. همچنین در آخرین اظهارات احمد وحیدی وزیر کشور آمده است که میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی به 45% رسیده که به گفته وزیر کشور با کوچکترین غفلت پیک ششم به دلیل سرما و احتمال بیماری‌های دیگر سخت‌تر از پیک پنجم آغاز خواهد شد. وزیر کشور بر طرح قرنطینه هوشمند و محدودیت‌ها و اجباری شدن واکسن برای برخی از کسب و کارها تأکید کرد. پس از واردات واکسن‌های کرونا به ایران و سرعت گرفتن روند واکسیناسیون، شمار قربانیان کرونا در کشور دست کم بر اساس آمار رسمی کاهش یافته است. هرچند منابع مستقل و سازمان نظام پزشکی ایران این اعداد را واقعی نمی‌دانند و معتقدند این آمار را باید حداقل دو برابر کرد. واردات واکسن کرونا به ایران چند ماه پس از افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا در پی ممنوع کردن واردات واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی از سوی رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفت. بنابر آمار وزارت بهداشت، آمار واکسیناسیون در کشور از مرز 68 میلیون گذشته است و در حالی که بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت و ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری در هفته گذشته و اوایل این هفته بارها از واکسیناسیون گسترده و ایمنی جمعی صحبت کردند، بسیاری اما حرفهای این دو را بزرگ نمایی می خوانند. در حال حاضر با همه ادعاهای وزیر بهداشت و ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری، بر اساس گزارش‌های منتشر شده تنها نزدیک به 20 میلیون از جمعیت ایران توانستند هر دو دوز واکسن خود را دریافت کنند و این یعنی ایران تا رسیدن به ایمنی جمعی هنوز راه طولانی در پیش دارد.
آخرین وضعیت مرتبط با واکسیناسیون و شیوع بیماری کرونا در ایران رو در گزارش کیانوش فرید میشنیدید.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن.
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید. هر روز با رادیو فردا.
روز چهارشنبه 21 مهر ماه روزنامه شرق در تهران از اتفاقی خبر داده که اواخر مرداد امسال در اصفهان روی داد و به نظر میرسد در پس پرده دلایل مشخصی وجود داشته که تا به حال گزارشی از آن منتشر نشده بود. گزارش بر این اساس بود که یک مرد جوان دست کم 5 زن و 1 مرد را با شلیک گلوله ساچمه از کلت 5.5 خود هدف حمله قرار داده و بعد از دستگیری در مدتی کمتر از 1 ماه با قید وثیقه آزاد شده است. امیر پوریا همکارم در گزارشی بر این حادثه متمرکز شده و در گفتگو با کارشناسان اجتماعی در صدد ریشیابی دلایل وقوع آن و همچنین پنهانکاری درباره این گونه حوادث در ایران برآمده. بشنویم.
خانمی 28 ساله و کارمند عصر روز 28 مرداد امسال در شهر زندگیش اصفهان از محل کار به خانه برمیگشته که حس میکند پشتش میسوزد. به روایت خودش مینشیند و دست بر پهلویش میکشد که میبیند آغشته به خون است. دقایقی بعد دختر 17 ساله‌ای که با دوستش در خیابان در حال خرید بوده در پشت خود احساس سوزش میکند و وقتی چشمهایش سیاهی میرود و دوستش او را به یک بوتیک لباس فروشی میرساند، فروشنده بوتیک میگوید صدای شلی را شنیده بوده. دختر جوان دیگری که اینهای سواری خیابان امام اصفهان را سوار می شود و به شکلی مشابه دو نفر قبلی در همان خیابان هدف گلوله ساچمه‌ای قرار می گیرد و با آمبولانس به بیمارستان منتقل می شود. روزنامه شرق در گزارش روز چهارشنبه از این 3 مضروب و خانواده های آنان جویای چند و چون حادثه شده است. روز 8 مهر یک فعال مدنی از اصفهان با دفتر این روزنامه تماس گرفت و 10 مهر شرق خبرنگار خود را به اصفهان اعزام کرد و این گزارش شرح گفته‌های خانواده این سه نفر از مضروبان حادثه اواخر مرداد در اصفهان است که با خبرنگار این روزنامه در میان گذاشتند. یکی از آنان درباره اولین دقایق انتقالش به بیمارستان میگوید:
همونجا متوجه شدیم چند نفر دیگر نیز مورد اصابت قرار گرفتن. این را پرستاری گفت که من را آماده رفتن به اتاق عمل میکرد. گفت یکی دو نفر تصمیم به شکایت گرفتن. من گفتم شکایت میکنم، اما برادرم فریاد کشید که وقتی چادر سر نمیکنی یا حجاب نداری همین میشود.
این صدای بازسازی شده یکی از مضروبان تیراندازی بود که از گزارش مورد اشاره نقل شد. در ادامه خبرنگار روزنامه شرق از این خانم میپرسد مگر حجاب نداشتی، و او در پاسخ میگوید که کلاه آفتابگیر یا سایبان بر سر داشته و معتقد است خانواده‌اش ترسیده بودند که گفته شود او حجاب نداشته است. نظر مهرداد درویشپور جامعه شناس مقیم سوئد را در گفتگو با رادیو فردا بشنویم.
به جای اینکه یقه به اصطلاح ضارب رو بگیرن، یقه قربانی رو بگیرن. شما اگه جیبتون رو بزنن خب میگن دوز زده، اما به محض اینکه یک زن به خاطر نوع پوششش، لباسش، آرایشش یا رفتار جنسیش به شکل جسمی، روانی یا فیزیکی و نظایر اونها، در واقع اونه که قربانیه که در واقع باید احساس شرمساری کنه. بنابراین خواستم بگم این بخش از یه فرهنگ پدرسالاره، باید به شدت با این فرهنگ مقابله کرد.
به گونه طبیعی سوالی که به ذهن میرسد این است که خبر این حادثه چرا اینقدر دیر به رسانه ها راه پیدا کرده. خانواده یکی از دختران گلوله خورده به خبرنگار شرق گفته است که اولین گروه ساعت 12 همان شب حادثه به بیمارستان آمدند. در این گزارش به اینکه این گروه و گروه های بعدی ماموران انتظامی و امنیتی بودند اشاره مستقیمی نشده، اما از خلال نقل قول ها می توان این را به روشنی تشخیص داد. تا ظهر فردا که هنوز دختر این خانواده عمل جراحی نشده بود، به صورت مداوم این گروه ها به بیمارستان می آمدند و به خانواده ها می گفتند خبر جایی درز پیدا نکند. مادر دختر مضروب شده معتقد است این نیروها مسئله را به خوبی پیگیری کردند و در عرض 48 ساعت فرد دستگیر شد، اما این خانواده فکرش را نمی کردند که او بعد از 20 روز آزاد شود. مهرداد درویشپور کارشناس مسائل اجتماعی ساکن سوئد در این زمینه به رادیو فردا می گوید همسویی تقریبی این نوع اعمال با حجاب اجباری مورد تاکید حاکمیت زمینه تبرئه یا تخفیف مجازات این افراد را فراهم می کند.
در جامعه که ایدولوژی رسمی حکومت و قوانین به یاری آن میاد برای اینکه به هر قیمتی زنان رو وادار کنند که نوع حجاب و نوع پوشش و نوع رفتاری که حکومت میپسنده داشته باشه، خب روشنه که چنین فرهنگی نهادینه میکنه در متعصبترین گروه های مردسالار و مذهبی، چنین رفتاری رو که به صلاح دلشون بخواد خودشون رأساً آتش به اختیار بشن و خودشون مجازات کنن زنان این که از نظر اینها با بدحجابی و یا مثلا رفتار جنسی از نظر اینها نامتعارف روبروست. بسیاری از این مردان متعصب، فناتیک و عقب مانده و پدرسالار حتی احساس میکنن از یک پشتیبانی ضمنی یا رسمی حکومت و نهادهای وابسته اون برخوردارن.
در آخرین خبر، ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه گزارش داده، رئیس دادگستری استان اصفهان در پی گزارش روزنامه شرق اطلاعات منتشر شده را نادقیق توصیف کرد. محمد رضا حبیبی با تاکید بر سرعت بازداشت متهم افزود در تحقیقات اعتیاد این فرد تایید و مشخص شد، او با سلاح ساچمه‌ای به سه خانم تیراندازی کرده است. این گفته‌ها در حالی است که به گفته خانواده‌ها دست کم 5 مضروب به یک بیمارستان حوالی خیابان امام اصفهان منتقل شده بودند. همچنین محمد رضا حبیبی در حالی میگوید متهم قریب به 2 ماه در بازداشت موقت بود که خانواده های آسیب دیدگان گفتند او 20 روز بعد از حادثه آزاد شد. بنا به گفته رئیس دادگستری استان اصفهان، تحقیقات مفصل و کامل بوده و ضارب با قرار وثیقه آزاد شده تا پرونده اش مسیر قانونی خود را طی کند. نقل گفته های این مقام قضایی جمهوری اسلامی در خبرگزاری های داخلی در شرایطی صورت میگیرد که شرق در گزارش خود خبر داده بود تماس با مسئولان قضایی استان برای گفتگو درباره این اتفاق به جایی نرسید.
امیر پوریا و گزارشی از ماجرای مردی که با شلیک به 5 زن و 1 مرد با قید وثیقه آزاد شده. و اما گزارش بعدی درباره شبکه اینترنت ملی است. حکومت ایران سالهاست که به دلایل امنیتی و برای کنترل اعتراض‌ها و سرکوب‌ها یا سانسور اخبار در صدد عملی کردن طرحی برای جداسازی اینترنت داخلی اینترانت از اینترنت جهانی تحت عنوان شبکه ملی است. موضوع راه اندازی اینترنت ملی در ایران پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد آغاز شد. بیشتر بشنوید در گزارش شاهین بشیری.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور داد راهبری تکمیل شبکه ملی اطلاعات را با جدیت پیگیری کنند. رئیس جمهوری ایران در جلسه عصر سه‌شنبه شورای عالی فضای مجازی تکمیل و راهندازی شبکه ملی اطلاعات را یک ضرورت دانست. ابراهیم رئیسی با تأکید بر لزوم سالم‌سازی و ایمن‌سازی فضای مجازی اظهار داشت در شرایطی که به گفته وی دشمنان به فضای شخصی و اطلاعاتی مردم و کشور هجمه می‌آورند، غفلت در این زمینه از هیچ دستگاهی پذیرفتنی نیست. عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت ابراهیم رئیسی، در جلسه رأی اعتماد مجلس در روز 31 مرداد به نمایندگان مجلس وعده داده بود که طرح شبکه ملی اطلاعات را تا 4 سال آینده اجرایی کند. حکومت ایران سالهاست که به دلایل امنیتی و برای کنترل اعتراض‌ها و سرکوب‌ها یا سانسور وقایع سرکوب‌ها تحت عنوان راه‌اندازی شبکه ملی در صدد عملی کردن طرحی برای جدا کردن اینترنت داخلی یا همان اینترانت از اینترنت جهانی است. این طرح قرار بود تا سال 95 اجرایی شود ولی به دلایل مختلف به تأخیر افتاده است. این تأخیر تا کنون چند بار مورد انتقاد آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی واقع شده، تا جایی که وی حتی در سخنرانی نوروزی خود به آن اشاره کرد.
متأسفانه فضای مجازی کشور ما هم که اون رعایت های لازم با وجود این همه تأکیدی که من کردم درش صورت نمیگیره و در یک جهاتی وله، واقعا که بایستی اون کسانی که مسئول هستن حواسشون باشه. همه دنیا، همه کشورهای دنیا رو فضای مجازی خودشون دارن اعمال مدیریت میکنن. ما افتخار میکنیم به این که ما فضای مجازی رو ول کردیم. این افتخار نداره.
پس از این سخنان رهبر جمهوری اسلامی، طرح صیانت از فضای مجازی در دستور کار مجلس ایران قرار گرفت که محوریت آن محدود کردن شبکه‌های اجتماعی است. امین ثابتی، پژوهشگر اینترنت و امنیت دیجیتال، ساکن بریتانیا، در مورد این دسته تلاش‌های مسئولان جمهوری اسلامی برای راه‌اندازی اینترنت ملی به رادیو فردا چنین می‌گوید:
در حقیقت ایده اینترنت ملی همین الان اجرا شده تو ایران همونجوری، و خب حتی اگر نگاه کنید به دولت قبلی، یعنی دولت آقای روحانی نگاه کنید و وزیر ارتباطات آقای جهرمی، اعلام کردن که 80% پروژه انجام شد. برای میشه گفتش که این پروژه اینترنت ملی الان اجرا شده، در حال اجرا هستش، و همین قطعی‌های اینترنتی که می‌بینید به صورت بخشی است. مثلا اگر تظاهرات در خوزستان بود، اعتراضات در سراوان بود، می‌بینید فقط همون بخش‌ها اینترنتش قطع میشه و بقیه کشور اینترنتش قطع میشه. این دقیقاً همون نشون میده که اینترنت ملی وجود داره و اجرا شده. ولی ایده‌ای که دارن مقامات جمهوری اسلامی به طور کلی، حالا فرق میکنه دولت رئیسی باشه، دولت روحانی باشه، دولت احمدی نژاد یا خاتمی باشه، این است که همیشه ایده کلی اینا یک ایده فضایی بوده. این بوده که ما میخوایم اینترنت کلن داخل ایران باشه، یعنی در حقیقت اینترنت، نه اینترانت، شبکه داخلی داشته باشیم که کاربر نیازی نباشه با شبکه خارج از ایران در تماس باشن. مثلا دیگه نتونن اینستاگرام چک کنن، نتونن تلگرام چک کنن و فقط از ابزارهای داخل ایران استفاده کنن. که این ایده خب میگم در روی کاغذ خیلی زیبا است و مورد علاقه مسئول جمهوری اسلامی هستش، ولی خب در نهایت اجرای شدنش به دلایل مختلف امکان پذیر نیستش. به همین دلیل هستش که هر دولتی میاد حرف از اجرایی کامل اینترنت ملی و این دست چیزا میزنه.
در همین حال وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات عیسی زارع‌پور روز شنبه 13 شهریور احتمال داد این طرح در یک برنامه کوتاه مدت یا میان مدت محقق نشود، ولی با تأکید بر اینکه وزارتخانه مطبوع او مهمترین وزارتخانه دولت است، افزود باید همه جهتگیری و آرایش وزارتخانه به عنوان میداندار این فضا به سمتی باشد که فضای مجازی در تراز انقلاب اسلامی تحقق پیدا کند. الگوی ایران برای راه اندازی اینترنت ملی به طور مشخص دو کشور چین و کره شمالی است. سوال اینجاست که آیا جمهوری اسلامی خواهد توانست شیوه‌ای مشابه آن دو کشور را در ایران به اجرا درآورد؟ امین ثابتی:
این فرض هم که اگر ایران بتونه مثل کره شمالی یا چین کنه، در مورد کره شمالی فرض محال هست، چون کره شمالی اصلا اینترنتی وجود نداره که حالا دولت کره شمالی بخواد اینترنت رو ملی کنه و از این دست کارها. در مورد چین هم بازم نمیتونیم ایران رو با چین مقایسه کنیم، به دلیل ساده. دلیل ساده این هستش که چین بازار خیلی جذابی هستش برای شرکت‌های غربی و خب به همین دلیل خیلی شرکت‌ها اونجا فعالیت دارن و حتی مدل اینترنت چین هم نگاه کنید، اینترنتی نیستش که فقط کاربر از ابزارهای داخلی استفاده کنن. مثلا خیلی مثال سازش هست که شما کاربر همچنان میتونن آیفون بخرن و از اپ استور اپ دانلود کنن یا از گوگل پلی اپ های مختلفی رو دانلود کنن. به همین دلیل هستش که بازم تاکید میکنم که ایده این که ایران میخواد سعی کنه چین بشه روی کاغذی با هستش، ولی در عمل امکان پذیر نیست. به دلیل اینکه بازار ایران مثل بازار چین واسه شرکت های مختلف غربی و هر شرکت های بزرگ دنیا، تکنولوژی دنیا، اونقدر جذاب نیستش که بخوان سرمایه‌گذاری کنن و حتی سیاست های مثلا دولت ایران پیروی کنن. کاری که چین میتونه بکنه به دلیل اینکه بازار جذابی داره و در بعضی مواقع مثل شرکت اپل مثلا به درخواست چین میاد اپلیکیشن های مثل وی پی ان رو از اپ استوری که در چین وجود داره حذف میکنه.
موضوع راه اندازی اینترنت ملی در ایران پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد آغاز شد و بعدها در وزارت ارتباطات با عنوان شبکه ملی اینترنت دنبال شد.
بله، گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید درباره اینترنت ملی. میرسیم به 22:45 دقیقه و پایان این مجله شبانگاه. سپاسگزارم که با من مرداد قاسمفر در این مجله همراهی کردید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.